مهربان هست. این هفته شنونده بزرگوار ما این کتاب رو خب فکر کنم دیگه اکثرشون تهیه کردن، کتاب رو مطالعه میکنن، به سوال ما پاسخ میدن، توی مسابقه ما شرکت میکنن و قطعا خیلی مهمه که بتونن از محتوای این کتاب اطلاعات بیشتری کسب بکنن. حضرت عالی درباره کتاب گرگسالی توضیحاتی بفرمایید و اینکه این کتاب محتواش به چه صورتی است، در چه خصوصی هست، بیشتر شنونده ان شاء الله زنده باشید.
ارزم به حضورتون که اولا از انتخاب این کتاب ممنونم. رمان گرگسالی در حال یکی از رمان‌های بزرگسال ارزشمندیه که در یه دهه اخیر منتشر شده از طریق حوزه هنری.
بله.
توصیه میکنم دوستان حتما این کار رو بخونن و قطعا علاوه بر این که حالا لحاظ بهره‌های محتوایی استفاده میکنن، به لحاظ جنبه‌های داستانی همین کار تعلیق‌دار و جذابی هست. اتفاقا با این حال هوای این ایام که در آسمانه دعی فجر هستیم هم خیلی همخونه، چون در حقیقت این گرگسالی همونطور که عرض کردم رمان بزرگسالیه که شاید بگیم جلد دوم رمان اسماعیل آقای فردیست.
بله.
که همون شخصیت اسماعیل از طرف ساواک فرار میکنه طرف زادگاهش که طرف های سبلان. جالب سبلان خطیه که زادگاه خود آقای امیر حسین فردی هم بوده و ایشون و اسماعیل در حوادثی درگیر در اون منطقه و نهایتاً با شنیدن خیزش‌های مردمی که در سراسر ایران هست در سال 57، یعنی در بهمن 57، اسماعیل در آستانه اون خیزش‌های مردمی سعی می‌کنه خودش رو به تهران برسونه و رمان اون بخشی که اسماعیل منتظره تا ماشینی بیاد و اون از طریق جاده حرکت کنه به سمت تهران پایان میرسه. به نظرم رمان خیلی خوندنی از درس کردم. اولا رمانه، یعنی در حوزه داستان هست.
بله.
آمیزه ای از واقعیت و تخیل، جنبه‌های تاریخی و جامعه شناختی روستایی رو شما ببینید. در سال 57 ایشون به کند و کاو نشسته. در این حال من به اعتقادم چون اساسا آقای فردی نویسنده‌ای که از مسجد برخواسته.
بله.
کاملا یه شخصیت و سرشت دینی داشته. به اعتقاد من گرگسالی علاوه بر اینکه یک رمان ادبیات انقلاب هست، یک رمان تاریخی هست با نگاه به تحولات تاریخ معاصر ایران، یک رمان دینی است. و اینو نه به این خاطر عرض میکنم چون با رادیو معارف دارم صحبت میکنم، نه، من یه پژوهش سالها قبل به این بهانه توفیق داشتم به این رمان داشتم.
yes.
نمادشناسی در گرگسالی به اعتقاد من بیشترین نمادهای دینی به شکل کاملا زیباشناسانه و حرفه‌ای و هوشمندانه در این رمان به کار رفته. به اعتقاد من این رمان مظهر عشق نابیست که آقای فردی به عنوان یه اردبیلی، چون ایشون هم اصلا شما میدونید تو منطقه اردبیل فوق‌العاده مثل همه مناطق ایران ولی به ویژه در این منطقه ترک زبان حضرت عباس فوق‌العاده در حقیقت دلبستگی دارند.
بله، بله.
رمان مملو از امواج لطیفی است که آقای فردی در حقیقت توی این رمان آورده، بدون اینکه بخواد شعار بده، بسیار هوشمندانه و زیباشناسانه این کارو انجام داده. بس واقعیتش اینه که همونطور که عرض کردم برمیگرده به تحولات اجتماعی و تاریخی و سیاسی اون منطقه.
درست.
و جالبه که بدونید این بخشی در اون رمان هست که امریکایی‌ها بجرد یه سری کارهای پژوهشی یا برحال منفع طلبانه که خودشون دارن یه تغییر نژادی به گرگ‌های منطقه سبلان میدن که اون گرگ‌ها ویژگیشون اینه که به جای اینکه به دام حمله کنن به آدم‌ها حمله میکنن. و این بخش رمان هم اینو یه مقدار حالت اکشن کرده به نحوی که من به اعتقادم اگر یه کارگردان خوش‌ذوقی و یه فیلمنامه‌نویس با درایت این رمان رو ببینه، قطعا این رمان قابلیت یه فیلم سینمایی خیلی جذاب و اکشن رو داره که امیدوارم این گونه بشه
انشالله.
به اعتقاد من رمان گرگسالی علاوه بر اون جنبه‌های محتوایی، لازم جنبه های داستانی هم از حیث طرح و تیرنگش، هم به لازم شخصیت پردازیش، هم به لازم فضاسازی موقعیت های مکانی اون جامعه شناسی مردم اون خطه، به لازم نسل و روایت و به ویژه به لازم توصیف هایی که از طبیعت سبلان داره، تابلوهای بسیار پرشکوه و بیادماندنی از خطه سبلان رو در ذهن مخاطب حک میکنه که من تا توصیه میکنم دوستان حتما این رمان رو بخونن. قطعا هم به لحاظ جنبه‌های معناشناختی هم به لحاظ جنبه‌های زیباشناختی لذت وافر خواهم برد.
بله آقای نادری عزیز، من این نکته رو عرض بکنم که ما تا دیروز کتاب اسماعیلی روی میزمون داشتیم، کامل دربارش صحبت کردیم. این هفته هم کتاب گرگسالی. حضرت عالی، خودتون از نویسنده‌های چیره دست هستید. من یک دو سوال دارم توی بخش بعدی، اگر اجازه بدید ما حدوداً یه 25 دقیقه دیگه مزاحمتون بشیم و اون یکی دو تا سوال رو هم بپرسم.
من فقط مایلم یه مقدار از شخصیت‌های فردی صحبت بکنم که تو سوالات
بعدی هست. بله حتما هست، توی بخش بعدی هم از نوع قلم و نگارش آقای فردی
می‌خوام ادای دینی بکنم به عنوان شاگرد ایشون.
بله سوال من دقیقاً همین است، توی بخش بعدی ان شاءالله ازتون خواهم.
من در خدمتتم.
یا علی مدد، درود بر
شما.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
آمده موسم فتح ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن. در دل بهمن سرد تاریک، لاله سر زد ز خون شهیدان. لاله ها قامت سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند. پیکر پاکت جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. پیکر پاکت جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خونین جاویدان.
بله دهه فجر انقلاب اسلامی بر همه شما عزیزان مبارک باشه. یار مهربان رو داریم تقدیمتون میکنی و سوالی که خیلی ممنونم، این همه پیامک داره میرسه و پاسخهایی که میدید، اگر بنا باشه کتابی رو تألیف بکنید درباره دستاوردهای انقلاب عزیز اسلامیمون، مهمترین فصل کتاب رو به کدوم یک از دستاوردها اختصاص میدید؟ پیامک بزنید به 3552 مثل نادر بابایی از ایلام که گفته ایران خار چشم دشمنان.
من اگه بخوام کتابی در مورد انقلاب بنویسم، در یکی از فصل‌ها اشاره به عزت دین مالک اسلام و ملت شریف ایران میکنم. موفق و معید باشید. من امیرزا نامی هستم، از استان خراسان جنوبی، از شهر نیمروز تماس میگیرم.
خانم معصومه فراهانی از ساوه گفتن مهمترین بخش کتاب رو در خصوص دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی در حوزه شکوفایی اخلاق و معنویت در جامعه بعد از انقلاب اختصاص میده. عرض کنم که از روستای جعفرآباد شهرستان بروجرد آقای و خانم ترکاشون گفتن اون فصل کتاب رو اختصاص میدن به مرد میدان حاج قاسم سلیمانی. آقای یا خانم پیرسایی هم گفتن اسم اون بخش رو میذارم سربلندی ایران و به پیشرفت‌های پزشکی و دارویی میپردازم. سید فاضل آل جابر از خرمشهر گفتن دستاوردهای علمی.
به نظر من مهمترین دستاورد انقلاب شکوفا شدن روحیه‌های انقلابی و استعدادهای شخص بود و اینکه ما منسجم و در یک حکومت نمود پیدا کنه، چون در قبل انقلاب هم جریان‌های شکل گرفتن و کسانی بودن که روحیه‌شون شکوفا شد، برای مثال شهید نواب صفوی، احمد رضا محمد تبار هستن 12 ساله.
محمد قادری مرشد از همدان گفتن این جمله واقعا زیباست، انقلاب اسلامی بینام امام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته نمیشه. بعد گفتن به صنایع موشکی و پزشکی تو اون فصل مهم میپردازن. آرش جواب تو چی میتونه باشه؟ ذره بهش فکر بکن اگه بخوای کتاب بنویسی دستاورد انقلاب اسلامی.
قبل از این که آره
مهمترین فصلشو به چی میپردازی؟
داشتم به همین فکر میکردم دقیقا، همین پیامک رو که خوندی.
آره بعد از سوال به این میپردازیم.
باش
الان بریم سراغ سوال دومی که آرش دارابی عزیز از کتاب گرگ سالی نوشته مرحوم امیرحسین فردی براتون میخونه و شما هم بهش پاسخ میدید. من سعی میکنم سوال دوم یه کمک نکنم.
بله بریم سراغ سوال دوم. چرا راننده اتوبوس روحانی سید و پیرمرد رو بین راه از ماشین پیاده کرد؟ گزینه یک، روحانی سید به خوانندگی زن که راننده گذاشته بود اعتراض کرد و راننده با هتاکی ایشون رو پیاده کرد. گزینه دو، سید علیه شاه حرف میزد و راننده از ترس اینکه مسافرا اطلاع بدن و براش بد بشه ایشون رو پیاده کرد. و گزینه سوم، ماشین خراب شده بود و راننده متأثر از فرهنگ طاغوتی علتش رو بدقدمی روحانی سید میدونست.
بله، خیلی من از آرش داروی، من خیلی تلاش کردم که توی این بخش کمک نکنم و کمک نمیکنم، ولی یه کوچولو بگم که این بخشی که الان میشنویم خانش برشی از همین کتاب گرگسالی از توسط جناب آقای علی آقای فرهناک هنرمند عزیزمون، این بخش گوش بدن به جواب این سوالم میرسن. بریم.
یاد کودکی هایش افتاد. رفته بودند مسافرت، سوار اتوبوس بودند. مثل حالا شب بود. جاده خاکی، کوه ها و صخره ها به نظرش دیوهای کمین کرده در اطراف جاده بودند. ماشین هی خراب می شد، از نفس می افتاد. راننده عصبانی بود، فحش می داد. اتوبوس راه می افتاد و کمی بعد دوباره پت پت خاموش می شد و می ایستاد. آخر سر راننده بلند شد و دستهایش را به کمر زد و رو به مسافران نگاه کرد و بعد با انگشت یکی را که عقب نشسته بود نشان داد و گفت:
تو پیاده شو.
سرها به عقب برگشت. او هم نگاه کرد. پیرمردی که عمامه سیاهی سرش بسته بود گفت:
من آقای شوفر؟
آره همین تو، پیاده شو تا ماشین خراب نشه.
مگه من چی کار میکنم؟
اینقدر من نکن، بیا برو پایین دیگه، معطلمون نکن، شما بعد قدمین.
سید پیر به زحمت بلند شد. گونی سفیدی دستش بود. آهسته از میان دو ردیف صندلی گذشت. وقتی به راننده رسید گفت:
آقای شوفر، من که کاری نکردم، این وقت شب آخه.
زود باش، فس نکن، برو پایین.
سید با پشتی خمیده پیاده شد و رفت توی تاریکی و شاگرد هم با عصبانیت در را پشت سرش بست. چند نفر از مسافرها اعتراض کردند. راننده با صدای کلفتی سرشان داد زد:
هر کی دلش میسوزه پیاده بشه، زود.
صداها خاموش شد. ماشین راه افتاد، اما اون نگاهش به بیرون بود. توی تاریکی شب دنبال پیر مردی میگشت که عمامه سیاهی روی سرش بود و گونی سفیدی توی دستش. کمی بعد ماشین باز هم خاموش شد و آنها تا صبح آنجا ماندند و لرزیدند.
تشکر از علی آقای فرهناک. انشاءالله که کامل این کتاب رو این هفته مطالعه بکنید. کتاب خیلی خوبیه. به اوضاع زمان طاغوت میتونید یه مقدار بیشتر اشراف پیدا کنید، مخصوصا نسل امروز. آرشتون جواب سوالو بده دیگه. اگه بخوای کتاب بنویسی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، مهمترین فصلش رو اسمش رو چی میذارید؟ به کدوم دستاورد بیشتر میپردازی؟
من بیشتر مثل خیلی از شنونده هامون که همین پاسخ رو دادن، منم به دستاوردهای موشکیمون خیلی علاقه‌مندم. احساس غرور میکنم وقتی که دستاوردهای موشکی و نظامیمون رو میبینم و میشنوم، از خبرها پیگیری میکنم. واقعا فکر میکنم مهمترین فصل کتابم رو به همین دستاورد اختصاص میدم. شما چی؟ شما؟
من خب خیلی چیزا تو ذهن آدم میتونه بیاد، ولی من واقعا عزتمندی ایران رو با هیچی نمیتونم عوض بکنم. نگاه میکنیم واقعا عزتمندی. وقتی تصویر حاج قاسم سلیمانی تو شبکه‌های مختلف دنیا پخش میشه، واقعا به خودم میبالم، افتخار میکنم که اسم حاج قاسم سلیمانی رو همه ما و رو کشور عزیز ماست و این عزتمندی واقعا ارزشمنده.
هوا دل پذیر شد، گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید. به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته فال خرامان رسد زرا، بهار خجسته فال خرامان رسد زرا. به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خشک پیکار می کنن، به آنان که با قلم تباهی در را به چشم جهانیان پدیدار می کنم. بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد، و این بند بندگی و این بار فقر و جه به سر تا سر جهان به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد. به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خش که پیکار می کنم، به آنان که با قلم تباهی در را به چشم جهانیان پدیدار می کنم. بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
بله، یاد و خاطره امام عزیزمون رو گرامی می‌داریم. دهه فجر انشالله بر همه شما مبارک باشه. شما فجر آفرینان، شما مردم عزتمند، مردم غیور، شما مردم دوست داشتنی ایران اسلامی، که انشالله همیشه پایدار باشید و همیشه وطن عزیزمون موفقیت‌های شما رو ببینه، سرزمینی که سرزمین شهیدان هست و فلات سربلند و نام ایران عزیزمون انشاءالله همیشه جاویدان باشه. دوستان، به بهانه کتاب اسماعیل که تا دیروز ما مطالعه می کردیم، از اوضاع نابسامان فرهنگی قبل از انقلاب گفتیم و شنیدیم، و الان که کتاب گرگسالی روی میز یار مهربان هست، درباره اوضاع نابسامان سیاسی اون زمان می خواهیم صحبت بکنیم. و چه کسی بهتر از جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعودی که در این باره برامون صحبت بکنن، بزرگواری که کارشناس حوزه انقلاب اسلامی هستن. آقای دکتر مسعودی سلام، عرض ادب و احترام.
جناب آقای حبیبی، من هم مجددا عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم در خدمت جناب علی هستم.
بزرگوارید من سکوت میکنم. آقای دکتر مسعودی عزیز، حضرت عالی، از اوضاع نابسامان سیاسی در دوران طاغوت بفرمایید، مخصوصا برای جوونا و نسل امروز که الان پای گیرنده ها، پای رادیو دارن صدای شما رو میشنون.
بسیار خوب جناب آقای حبیبی، تو یکی دو برنامه قبلی که خدمت عزیز جناب علی و شنوندگان محترم بودیم، گوشه هایی رو از مقایسه های فرهنگی بین انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و حکومت پهلوی خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض کردیم.
فرمودید.
این قسمتی که الان میخوام خدمتون صحبت کنیم یه قدری راجع به وضع سیاسیه در حقیقت حکومت پهلوی، که در حقیقت یک حکومت با سابقه 50 ساله یا 50 و اندی ساله که پهلوی ها در کشور ما حکومت کردن.
بله.
از حیث وضع سیاسی اولین نکته‌ای که من میخوام عرض کنم، ببینید، این اذعان کارشناسانه، اذعان خبرای یک فنه، اون هم اینه که حکومت سیاسی و نوع حکومت سیاسی امروز باید متکی به آرای مردم، مبتنی بر رأی عمومی مردم و در حقیقت تکیه حکومت بر مردم باشه. من اولین نکته‌ای که میخوام عرض کنم خدمت جناب علی همینه. نوع حکومت رو مقایسه بفرمایید. یک حکومت که بیش از 50 سال در این کشور حکومت کرده، پدر و پسری که در این کشور حکومت کردن، نوع حکومت رو نگاه کنید، مقایسه بفرمایید با جمهوری اسلامی. ما از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا خود امروز که بنده خدمت جناب علی هستم و دارم در رادیوی سراسری جمهوری اسلامی صحبت میکنم، به طور میانگین ما سالی یک انتخابات در کشور برگزار کردیم. این یعنی بی‌نظیر. در سایر کشورهایی هم که حتی آراء مردم رأی داره و متکی به انتخابات، به این میزان توجه به آراء عمومی وجود نداره. حالا شما مقایسه بفرمایید با حکومت پهلوی، یک حکومت مبتنی بر آراء و نظریات یک شاه و یک دیکتاتور، کشوری که این سبکی داره اداره میشه. امروز در کشور ما جناب آقای حبیبی بزرگوار، بله، بیش از 200 حزب و تشکل سیاسی داره فعالیت میکنه. همین امروزی که بنده خدمت جناب علی و عزیز شما و شنوندگان هستن.
بله.
در حکومت پهلوی، محمد رضای پهلوی که شاه دوم در حقیقت، نظام تک حزبی اعلام میکنه به نام حزب رستاخیز. حالا ای کاش فقط نظام حزب رستاخیز رو معرفی میکردن و به دنبالش چیز دیگری نمیگفتن. حزب رستاخیز وقتی به فرمان محمد رضای پهلوی تأسیس میشه، دستور میده به همه نهادها، ارکان دولتی، غیر دولتی، سایر تشکلهایی که حالا نیمبن در کشور وجود داشتن، یکی دو حزب، مثلا ما حزب مردم رو داریم، حزب ایران نوین رو داریم،
هلی،
به همه اینها دستور میده که وارد این نظام تک حزبی به نام حزب رستاخیز بشن. و جالب در ادامه شاه دستور میده که اگر کسی وارد حزب رستاخیز نشه پاسپورتش آماده است برای اینکه این کشور رو ترک بکنه. این ببینید نوع یک حکومته. حالا شما من ادامه خواهم داد حتما گفتگوم رو خدمت جناب عالی اگر فرصت باشه حتما خواهم گفت. این نوع حکومت در این حال شما مقایسه بفرمایید جمهوری اسلامی سال 1357 ما نوع حکومتمون رو جناب آقای حبیبی به رأی گذاشتیم. بالاتر عرض کنم ما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو به رأی گذاشتیم. اینها در دنیا بی سابقه است.
بله.
دنیا قانون اساسی خودش رو به آراء عمومی نمیگذاره. ما هم نوع حکومتمون که جمهوری اسلامی است و هم قانون اساسی که تصویب کردیم هر دو رو به رأی عمومی به آراء مردمی سپردیم. این نشون دهنده بلوغ سیاسی در جمهوری اسلامی است. و حالا شما مقایسه بکنید اینها فقط در حقیقت اون میزان ارادتی که به کشورها داشتن، اون میزان ارادتی که به غرب مخصوصا به کشورهایی مثل بریتانیا و آمریکا و شوروی داشتن و اون ترسی که در نظام حاکم بوده. من امروز مطالعه میکردم قسمتی از خاطرات زمان رضاخان رو. در جنگ جهانی دوم رضاخان از اعضای کابینه سوال میکنه. آقای حبیبی من از جناب عالی و شنوندگان عزیز میخوام به این دقت بفرمایید.
بله.
رضاخان کابینه رو فرا میخونه و از کابینه سوال میکنه در جریان جنگ جهانی دوم که به نظر شما آیا در جریان جنگ جهانی دوم آلمان هیتلری پیروز این نبرد و این جنگ خواهد شد یا نیروهای متفقین پیروز خواهند شد در جریان جنگ جهانی دوم؟ خب همه میدونستن که تقریبا متفقین جنگ رو میبرن و اون کسی که شکست خواهد خورد آلمان هیتلریست.
بله.
آقای متین دفتری، اینی که من دارم عرض میکنم از خاطرات متین دفتری دارم عرض میکنم، میگه اعضای کابینه از 10 نفر عضو کابینه 9 نفر نوشتن که متفقین پیروز جنگ جهانی دوم هستن. خود این آقای متین دفتری میگه من نوشتم، من چون میدونستم که رضاخان تمایل به هیتلر داره، علاقه و اشتیاق به هیتلر داره و اصلا طرفدار آلمان ها بود، رضاخان سبکش هم این بود، خودش هم دیکتاتور بود، طرفدار دیکتاتوری مثل هیتلر بود، میگه من چون میدونستم که رضاخان علاقه به هیتلر داره من تنها کسی بودم با اینکه خودم میدونستم متفقین پیروز جنگ جهانی دوم میشن برخلاف میل خودم نوشتم هیتلر پیروز جنگ میشه. رضاخان وقتی نظرات رو بررسی کرد دید همه اعضای کابینه نوشتن متفقین پیروز میشه، 1 نفر نوشته هیتلر پیروز میشه، اونم متین دفتری. میگه رضاخان نخست وزیر وقت رو فرا خوند، بهش گفت تو تحلیل سیاسی نمیفهمی، عزل کرد و متین دفتری رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. این شیوه حکومت داری بوده جناب آقای حبیبی بزرگوار. یعنی تا این میزان فشل، تا این میزان خود رأی و دیکتاتور معاب رفتار کردن و اداره کشور به این سطح. حالا شما از این دست مسائل فراوان خواهید دید، چه در حکومت پهلوی اول، چه در پهلوی دوم. که در پهلوی دوم وقتی سران کشورهای شوروی، انگلیس، آمریکا وارد کشور ما شدن، به شاه اطلاع ندادن که سران 3 کشور شوروی، آمریکا و انگلیس وارد تهران شدن. آقا خیلی عجیبه، یک کشوری که داره، شاه داره، بالاخره این کشور رئیس داره، مدیر داره این کشور، به شاه این کشور اطلاع ندادن، اومدن در سفارت انگلستان دور هم جمع شدن و تصمیمات مهم گرفتن بعد از جنگ جهانی دوم. تنها کسی که متوجه شد فقط در تاریخ نوشتن استالین رهبر شوروی، دید یه رفتار بسیار تحقیرآمیزی با شاه شده، نمایندگانی فرستاد یک دلجویی از محمد رضا پهلوی انجام دادن که حالا مثلا ناراحت نکرده باشن شاه رو. حالا شما این میزان اقتداری که امروز جمهوری اسلامی داره، که من آخرین جمله بنده باشه، امروز حل مسائل منطقه‌ای در جمهوری اسلامی، نه تنها مسائل منطقه‌ای، مسائل جهانی، امروز حتما یک طرف میز مذاکره جمهوری اسلامی باید حضور داشته باشه و رأی جمهوری اسلامی برای حل بحران‌های منطقه‌ای و جهانی امروز مثمر ثمر و در حقیقت قدرت‌های دنیا هم به این اذعان دارند.
بله، زنده باشید. خیلی ممنونم حجت الاسلام المسلمین دکتر مسعودی عزیز. خیلی بحثتون خوبه، دوست نداشتیم قطع بکنیم، منتها فرصت نیست دیگه. انشالله روز جمعه توفیق باشه باز هم با شما صحبت بکنیم.
خواهش خواهش میکنم جناب آقای حبیبی توفیق باشیم و نم خدمت جناب علی خواهم بود.
عزیز ما هستید، خدا نگهدارت.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
سلامت باشید. خب صحبت کردم با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید مسعودی، کارشناس محترم حوزه انقلاب اسلامی. این اوضاع نابسامان سیاسی رو انشاءالله جمعه هم سعی میکنیم در حضور ایشون باز هم صحبت کنیم تلفنی و به مناسبت کتاب گرگسالی بیشتر از این اوضاع نابسامان سیاسی در دوران طاغوت کسب اطلاع بکنیم، جوانا بیشتر بشناسن که چه گذشته تا رسیدیم به انقلاب عزیزی که دستاوردهای بسیار زیادی رو برای ما داشته الحمدلله. خب بریم سراغ آرش دارابی عزیز. 19:55 دقیقه هست، سوال سوم رو میخواد بخونه، سعی میکنم یه کوچولو راهنمایی هم بکنم.
بله سپاسگزارم جناب آقای حبیبی. فکر میکنم هر چهار تا سوال امروز شما میخواهید جوابو بدید دیگه.
نه دیگه، سوال دوم کسی چی نگفت.
چرا دیگه، گفتی که آقای فرهناک رو گوش بدید.
آره خب میتونم بیام کتابم بخونم. حالا یه راهنمای کوچولو، ولی این سوال سوم یه کوچولو راهنمایی میکنم فقط.
خیلی خوب، بریم سراغ سوال سوم امروز. اسماعیل که از دست مأمورای رژیم پهلوی فراری بود، وقتی از پناه بردن به خونه مشعم و اغلی مأیوس شد کجا رفت؟ گزینه یک، هر چند از افکار کمونیستی کامل خوشش نمی اومد، اما اونجا رو تنها جای امن می دونست و به اونجا رفت. گزینه دو، چند روز رو توی یه روستا و توی مسجد سر می کرد و وقتی بهش شک می کردن اونجا رو ترک می کرد. و گزینه سوم، رفت به روستای پدریش بنفشه دره در اردبیل پیش مادر بزرگش.
حالا برای اینکه خیلی کمک نکنم، خب یه گزینه رو فقط حذف بکنم. بذار یک رو حذف بکنم که بین دو سه انتخاب بکنم، خوبه؟
باشه،
من با عدد یک خیلی چیز اعتماد زیادی دارم. یک رو حذف بکنن، پس دو سه رو حالا برم فکر بکنن که کدوم جواب مثلا بهش برسن. حالا مثلا میتونن به گزینه سمی رو داری فکر بکنن. خب 19:57 دقیقه هست، یار مهربان تقدیم به شما.
از پس قرون رسد کنون به گوش جان، بانگ دل کشیز دعوت پیمبران. زنده شد دوباره رسم و راه احمدی، تازه شد ز نو شریعت محمدی. قولوا لا اله الا الله، قوموا با لوای حزب الله. قولوا لا اله الا الله، قوموا با لوای حزب الله. از جا خیز بر هم ریز بنیاد ظلم و بیداد، در عالم شور افکن.
دوستان عزیزم، اگه قرار باشه کتابی درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی بنویسید، مهمترین فصل کتابتون رو به کدوم دستاورد اختصاص میدید؟ خیلی تلفن رو پرمک داریم، دست گلتون درد نکنه.
این دستاورد به این کتاب این موضوع خواهد بود که ساختن انسانهایی در تراز حکومت جهانی مهدی فاطمه که فعلا نمونه گل سرسردش حاج قاسم سلیمانی.
من کتابش میخواستم بنویسم، در مورد امام خمینی مینوشتم و خیلی خوب بوده. علت و سنشی سانی من تهران خودم.
مهمترین دستاورد فصل کتابت برای آرمان انقلاب کردید. محمد عطاری تهران.
نام کتابی که گفتم یه بخشش رو می‌نویسم، رهبری در ایران، زندگی حضرت امام و مقام معظم رهبری، که اونو به نسل جوان‌ها بخونند و الگو بگیرن و پند بگیرن از زندگی این دو بزرگ. با تشکر احمد امامی هستم و شهر سردار دلهای شهر ما.
خانم زهره آقا داوود از اصفهان گفتن مهمترین فصل کتابم رو اگر از دستاوردهای انقلاب بخوام بنویسم، به دستاوردهای هسته‌ای اختصاص میدم، از جمله تولید انواع داروهای خاص و تهیه سوخت هسته‌ای برای استفاده در صنایع دریایی و هوافضا و غیره.
راجع به اتحاد مثال زدنی مردم تون زمان و قید دینی که مردم داشتن، یه علقه دینی که داشتن و بر همین هم پیروز شدن اون زمان. من اگه بخشی کتاب میخواستم بنویسم برای انقلاب، همین هم نوشتم. من از اصفهان زنگ زدم، خواهر دو شهید هستم، مهرعلیان از اصفهان.
خانم مریم قزل باش از ماهشهر به این نکته جالب اشاره کردن، گفتن روشن شدن و بیشتر توجه دادن مردم به کتاب‌های مثل قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. بله این هم یکی از دستاوردهای خیلی خوب انقلاب ما هست.
اگه من بخوام کتابی بنویسم، اسم کتاب میذارم ایران الگوی مقاومت حسینی در تاریخ اسلام. من